همراه شما هستیم از استودیوی پخش شبکه رادیویی ورزش. آرزو میکنم عصر آدینه خوبی داشته باشید. ششم آذر ماه سال 1399. دوستان عزیز، برنامه همگام با لیگ فرصتی است برای تحلیل و بررسی مسابقات لیگ برتر ایران. همراه همکاران ما باشید تا ساعت 18:30.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن.
نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شما بینید تو دو دقیقه، دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم هم چی اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با ریگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهاتی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم.
چون بازی که یکی چقدر بوده رو برگشته، سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر جمعه شما به خیر. با برنامه همگام با لیگ در خدمت شما هستیم. بررسی دیدارهای هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس. خب دوستان عزیز، همطور که می‌دونید دیدارهای هفته سوم مسابقات لیگ برتر طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد. یک دیدار هم که قرار بود دیروز برگزار بشه در تبریز، به دلیل وضعیت زمین مسابقه به امروز موکول شد و همکنون هم در جریان است. دیدار تیم‌های تراکتور و سپاهان انشاءالله امروز تا ساعت 18:30 بررسی خواهیم کرد دیدارهای هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر. اما نتایج هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر. گلگوهر سیرجان 1، فولاد خوزستان 1. استقلال تهران 1، ماشینسازی تبریز 0. سایپا 1، نساجی مازندران 0. آلومینیوم عراق 0، مس رفسنجان 0. شهر خودروی مشهد 1، صنعت نفت آبادان 1. ذوب‌آهن اصفهان 1، پیکان 1. نفت مسجد سلیمان 0، پرسپولیس 0. و دیدار تراکتور تبریز سپاهان اصفهان تا این لحظه دقیقه 89 1 بر 0 به سود سپاهان. اما جدول رده‌بندی در پایان هفته سوم. گلگهر سیرجان با 7 امتیاز در صدر جدول، استقلال تهران با 6 امتیاز دوم، فولاد خوزستان و سایپا با 5 امتیاز سوم و چهارم. پرسپولیس با 5 امتیاز پنجم، نساجی مازندران، شهر خودروی مشهد، پیکان با 4 امتیاز در رده های ششم تا هشتم. صنعت نفت آبادان 4 امتیاز نهم، ذوب‌آهن اصفهان، نفت مسجد سلیمان و سپاهان تا قبل از بازی امروز با 3 امتیاز در رده های بعدی هستند. تراکتور تبریز هم تا قبل از بازی امروز با 2 امتیاز 13 ماشین سازی تبریز، آلومینیوم عراق و مس رفسنجان هم هر کدام با 1 امتیاز تیم های 14 تا 16 جدول. و اما گلزنان برتر لیگ تا پایان هفته سوم. گادوین منش از گلگهر سیرجان با 4 گل، طالب ریکانی از صنعت نفت آبادان با 3 گل، امین قاسمی نژاد از شهر خودرو، وریا غفوری از استقلال و دارکو بیدوف از ذوب‌آهن هم با 2 گل در رده های بعدی است. خب دوستان عزیز شنونده، میدونید که ما هر هفته یک سوال هم برای شما طرح میکنیم که هم میتونید از طریق در واقع شماره پیامک شبکه ورزش 30306 نظرتون اعلام بفرمایید، هم از طریق دو شماره تلفن 220 213 87 و 88. اما سوال این هفته، بهترین گل هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر بود. ما 3 گل رو در نظر گرفتیم که شما میتونید نظرتون اعلام بفرمایید با شماره در واقع گزینه 1، گزینه 2 و گزینه 3 رو توی پیامکاتون میتونید اعلام بفرمایید با ذکر اسمتون. البته گل شماره 1 گل میلیچ بود از استقلال تهران به ماشین سازی تبریز. شماره 2 گل معراج پورتقی بازیکن شهر خودرو به صنعت نفت آبادان. و شماره 3 گل میلاد جهانی بازیکن ذوب‌آهن به پیکان. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره 1 گل میلیچ به ماشین سازی، شماره 2 گل معراج تقی‌پور بازیکن شهرخودرو به صنعت نفت آبادان و شماره 3 گل میلاد جهانی بازیکن ذوب‌آهن به پیکان. نظرات خودتون از همین لحظه میتونید اعلام بفرمایید.
نگاهی به هفته سوم لیگ بیستم. هفته سوم، هفته کم گل با تساویای پرتعداد، بازی‌های بسته و دفاعی از یه سو و ضعف در خلق موقعیت و گلزنی از سوی دیگه، مهمترین مشکل تیم‌ها در مسابقات این هفته بود. مهمترین تفاوت تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هفته سوم رو یک ضربه شروع مجدد رقم زد. کاشته‌ای که در آزادی به ثمر نشست و پنالتی که در مسجد سلیمان راهی به دروازه پیدا نکرد. البته آبی‌ها در بازی سخت برابر ماشین‌سازی، به ویژه در نیمه دوم با حضور دیاباته و هماهنگی این مهاجم با قائدی، تونستن بازی نسبتاً بهتر و هماهنگ‌تری رو به نمایش بذارن. رونمایی از مظاهری و سایر نفرات جدید هم یکی دیگه از دستاوردهای بازی هفته سوم برای استقلال بود تا در نهایت با گل 3 امتیازی میلیچ اتفاقات اهواز رو به بوته فراموشی بسپرن. اما سرخ‌ها گذشته از پنالتی که از دست دادن، بیشتر مقهور ترکیبی شدن که کادر فنی چیده بود. استفاده همزمان از سه هافبک دفاعی، انتقال نعمتی به خط حمله و نیمکت نشینی پهلوان و امیری باعث شد تا 2 امتیاز حساس فدای آزمون خطای یحیی بشه. شاید هم گل محمدی بنا داشت در فاصله حدود 3 هفته تا فینال آسیا بازی بدون امیری و پهلوان محروم رو امتحان کنه، که البته حاصلش ناهماهنگی و بازی ضعیف در نیمه اول و افزایش دغدغه‌های ذهنی برای کادر فنی پرسپولیس در بازی های پیش رو. فولاد که مثل بازی برابر استقلال در آستانه بازگشتی قدرتمندانه در سیرجان بود، اسیر فرصت سوزی ساسان انصاری شد و در یک بازی متعادل به تساوی قناعت کرد تا همچنان شاهد صدرنشینی گلگهر در پایان هفته سوم باشه. در سایر مسابقات هفته استراتژی نباختن از برد و پیروزی نزد تیم‌ها پررنگ‌تر بود که حاصلی جز سردرگمی تاکتیکی و ضعف در خلق موقعیت نداشت. در هر حال حاصل تفکرات مربیان در هفته سوم چنگی به دل نزد و حالا با این شرایط تاکتیکی و ضعف‌های مشهود تیم‌ها باید با فشردگی هرچه تمام‌تر مهیای رقابت‌های هفته چهارم بشن.
خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 17 و 11 دقیقه است، با برنامه همگام با لیگ از رادیو ورزش همچنان در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز شنونده، در این لحظات نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اذان مغرب به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند و التماس دعا از شما نمازگزاران گرامی، ساعت 17:19 است. دوستان عزیز شنونده از رادیو ورزش، برنامه همگام با لیگ در خدمتون هستیم. قبل از اینکه بریم سراغ مهمان برنامه‌مون، عرض کنم بازی تراکتور سپاهان تمام شد. آخرین بازی از هفته سوم با همون برتری 1-0 سپاهان با گل محمد نژاد مهدی در دقیقه 28 و با این پیروزی سپاهان اومد در رده سوم، هم امتیاز با استقلال اما تفاضل گل کمتر، 6 امتیازی شد و بعد از استقلال در مکان سوم قرار گرفت و تراکتور با همون 2 امتیاز در مکان 13 جدول. اما در برنامه این هفته در خدمت یکی از مربیان جوان و خوب فوتبال کشورمون جناب آقای اردلان آشتیانی هستیم. آقای آشتیانی سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای استاد والیزاده عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای آشتیانی، کوتاه ابتدا راجع به مجموعه یه کاری که اتفاقی که تو هفته سوم افتاد صحبت کنیم. تعداد گل‌ها تو 8 بازی حتی دو رقمی هم نشد، 9 گل در 8 بازی، هفته کم گلی بود. نکته اگر راجع به هفته سوم و حالا علت این کم گل بودن مسابقات دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای والیزاده، طبیعتاً تو هفته‌های اولیه لیگ برتر مربی‌ها بیشتر دنبال اینن که تیمشون نبازه یا حداقل امتیازو بتونن کسب کنن، به علت اینکه خب تیم‌ها هنوز اون هماهنگی لازم به دست نیاوردن، اون شکل تیمی مناسب به دست نیاوردن، برای همین اون نباختن خیلی مهمه و ریسک کلی از تیمشون میارن پایین. من فکر می‌کنم بزرگترین بیشترین دلیلش همین میتونه باشه.
بله و نکته دیگری راجع به هفته سوم،
ضمن اینکه خب هفته سوم ما دو تا بازی پرسپولیس و استقلال داشتیم که تیم‌ها اومدن جلوشون، واقعا ماشین سازی و حالا نفت منچستر ما استراتژی که در نظر گرفته بودن که اجازه ندن تیم پرسپولیس و استقلال بتونه از فضاهای لازم استفاده کنه. من فکر کنم این نوع استراتژی ما جلو تیم‌های بزرگ مثل پرسپولیس، استقلال، سپاهان دیگه تا آخر لیگ برتر همچین استراتژی می‌بینیم جلوشون که تیم‌ها بخوان این
بله. حالا به اون بازی هاشون هم برسیم، تک تک راجع به صحبت میکنیم. خیلی متشکرم.
گلگهر اولاد نکو و شاگرداش فاصله ای تا خوابوندن مچ جنرال نداشتن، ولی بیدقتی ساسان هم نذاشت استاد و تیمش از صدر تکون بخورن، هم نذاشت نیمکت پر سر و صدا با یه مربی آبی دیگه تصفیه حساب کنه.
به نام خدا، سلام عرض بکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارزشمند شبکه رادیویی ورزش. از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز چهارشنبه پنجم آذر ماه 1399 تیم فوتبال گلگهر سیرجان در ورزشگاه امام علی علیه السلام سیرجان از تیم فوتبال فولاد خوزستان میزبانی کرد. بازی که سراسر هیجان و تنش و حساسیتش واقعا بالا بود. تقابل شاگردان امیر قلعه نوعی و یاران جواد نکونام یه بازی جذاب و تماشایی رو از کار در آورد. بازی که در همون دقایق ابتدایی و در دقیقه 4 روی پنالتی که توسط میلاد زکیپور برای گلگهر گرفته شد، گادوین منشا در دو مرحله در واقع توپ رو وارد دروازه فولاد کرد و گلگهر رو 1-0 جلو انداخت. ضربه اولش رو داور تجدید کرد و در ضربه دوم موفق شد گادوین منشا دروازه رو باز کنه، 1-0 گلگهر رو در دقیقه 5 بازی جلو بندازه. اما این پایان کار نبود و فولادی ها رفتن به سوی اینکه بازی رو به تساوی بکشونن، موفق شدن در دقیقه 41 توسط محمد امین قاسمی نژاد یار شماره 8 خودشون بازی رو به تساوی بکشونن. نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید، اما در نیمه دوم دو تیم هر چقدر تلاش کردن برای رسیدن به گل، هیچ کدوم نمیخواستن که نه با تساوی و نه اینکه بازنده بازی رو تموم کنند، رفتن برای رسیدن به گل دوم خودشون، اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه در دقیقه 92 روی ارسال آبشک توپ به دست یونس شاکری برخورد کرد و آقای علی صفایی پنالتی اعلام کرد برای فولادی ها. اما در واپسین لحظات این دیدار این ساسان انصاری بود که نتونست توپ رو به تور دروازه علیرضا حقیقی برسونه، پنالتی رو خراب کرد و تیم فوتبال فولاد خوزستان به گل دوم خودش دست پیدا نکرد و بازی در پایان با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید و شاگردان امیر قلعه نوعی و جواد نکونام به تساوی رضایت دادند.
بله، این هم گزارشی از دیدار گلگهر سیرجان و فولاد که اولین دیدار هفته سوم بود. دو تیم بالای جدول به تساوی دست پیدا کردن و امتیازها رو تقسیم کردن. صحبت‌های مربی تیم گلگهر آقای سعید الوهی رو ابتدا بشنویم.
یه بازی خیلی خوب رو شاهد بودیم برابر تیم فولاد، یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ برتر در شرایط کنونی، تیمی که سال قبل فصل خیلی خوبی رو داشت، سهمیه آسیا گرفت، امسال هم تونست با خریدهای خیلی خوب و مهره‌های خیلی خوبی که جذب کرده کیفیت تیمش رو اندازه مهره بالا ببره. شکل بازیشون پرس‌های شدید و فوتبال درگیرانه بود، بازی خیلی سختی بود. ما تو نیمه اول شاید در دقایقی کنترلمون رو جریان بازی بعد از گل اول دست دادیم، ولی نیمه دوم کاملا تونستیم بازی رو کنترل کنیم، موقعیتی که ایجاد کردیم تو نیمه دوم که متاسفانه تبدیل به گل نشد، ولی از شکل تیمیمون تو نیمه دوم خیلی راضی هستیم، ولی باید نقاط ضعفمون و اون تایمایی که کنترلمون تو جریان بازی دست دادیم رو بهبود ببخشیم.
و آقای مهدی هاشمی نسب مربی فولاد:
بازی سختی بود، بچه‌هامون تلاششون رو کردن و میتونستیم پیروز زمین هم باشیم، ولی همیشه شانس سراغ آدم نمیاد، نه تنها توی فوتبال ما، نه تنها توی لیگ برتر ما، تو تمام کشورها روی صحنه احساس میکنه آدم اون لحظه بلند میشه اعتراض میکنه و قرار نیست که روی نیمکت ما راجع به نیمکت تیم مقابل صحبت کنیم یا تیم مقابل راجع به نیمکت ما صحبت کنه. هر بازی ناظر داره، داور چهارم داره، اگه بی‌حرمتی بشه به داور، اعتراض بیش از حد باشه، بخواد آرامش و کنترل داور رو به هم بزنه، قطعا باش برخورد میشن.
خب آقای آشتیانی، بازی گلگهر سیرجان و فولاد با اتفاقی که توش افتاد بالاخره برنده نداشت و 1-1 مساوی به پایان رسید. نظرتون
خواهش میکنم. والا درباره این بازی من بعد به این نکته اشاره کنم، هر دو مربی واقعا دارای فلسفه و استراتژی خاصی تو فوتبال ما هستن. آقای حمید قلعه‌نویی خب امسال اومده 4-4-2 طوری بازی میکنه که هافبک‌های لبه خطش تو بازی میکنن و این موقعیت اجازه میده که مدافعین کرانیش بخوان از کانال‌های کرانی به خوبی استفاده کنن و بازیکنای سرزنی مثل منشا و شاکری هم داره که روی ارسالا بتونن به تیمشون موقعیت گلزنی بدن. شما نگاه کنید به این تغییر پستی که آقای قلعه‌نویی برای برزایی در نظر گرفته و این دقیقا نشون میده که چقدر به این کانال‌های کناری داره اهمیت میده. روی گلی که زدن بازم زکی پور اومد از کانال‌های کناری اضافه شد، حالا یه موقعیت خوب ایجاد کرد و پنالتی گرفت برای تیمشون. اما درباره جواد نکونام باید بگم که خب تیم فولاد واقعا آقای ولی‌زاده فکر نکنم تو لیگ برتر ما تیمی بتونه مثل فولاد 1/3 میانی اینطوری پرس کنه. واقعا هر تیمی که بخواد وارد 1/3 میانی بشه با پرس شدید تیم فولاد مواجه میشه و این باعث میشه که واقعا کار واسه حریفان سخت میکنه که خلق موقعیت نداشته باشه. من تا اینجا میتونم بگم الان فولاد واقعا استاد کامبک زدن توی لیگ برتر ما بوده. تمام بازی ها واقعا تیمش وقتی گل خورده برگشته بازی، این خیلی مهمه. این روحیه ایجاد
هفته کردن. پیشم جلو استقلال همینطور شد.
بله. و 3 پنالتی هم واقعا تو 3 بازی گرفتن. حالا جدا از این مسئله که ساسان انصاری نتونست تو لحظات پایانی موقعیت پنالتی گل کنه، ولی من فکر کنم تیم فولاد واقعا فکر کنم یکی از تیم‌های خیلی خوبه تو لیگ برتر ما امسال میتونه باشه.
بله خیلی متشکرم.
استقلال ماشین سازی در روز رونمایی از تازه واردها، یک کروبات باهوش تکلیف بازی رو مشخص کرد تا محمود خان خیلی زود شب تلخ اهواز رو فراموش کنه.
زهره فلاح‌زاده هستم، خبرنگار ورزشی. با خلاصه گزارشی از دیدار استقلال و ماشین سازی در خدمت شما هستم. مصاف دو تیم استقلال و ماشین سازی ساعت 16:15 دقیقه روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد. آبی‌های پایتخت با ترکیب متفاوتی نسبت به دیدار هفته گذشته خود وارد میدان شدند، در جایی که رشید مظاهری دروازه‌بان جدید آنها پس از کش و قوس‌های فراوان برای اولین بار در درون دروازه ایستاد. محمد نادری مدافع جدید این تیم هم اولین بازی خود را برای استقلال انجام داد و سید احمد موسوی دیگر بازیکن جدید آبی‌خاک هم جزو نفراتی بود که نخستین بار در ترکیب اصلی تیم قرار گرفت. تیم ماشین سازی با وحید بیاتلو جوانترین سرمربی لیگ 20 با دفاع چند لایه‌ای مقابل استقلالی‌ها از دروازه خود محافظت می‌کردند که همین انباعث شد تا استقلالی‌ها نتوانند در نیمه اول موقعیت چندانی خلق کنند. محمود فکری در سومین دیدار هم از شیخ دیاباته آقای گل لیگ فصل قبل در ترکیب اصلیش استفاده نکرد تا نشان دهد هنوز هم به زوج قائدی و مطهری اعتقاد بیشتری دارد. قفل دروازه ماشین سازی در دقیقه 58 بازی و روی شوت زیبای میلیچ، خافک مدافع کروات استقلال باز شد تا تیم میزبان به گل اول خود برسد. درست 1 دقیقه بعد شیخ دیاباته جانشین احمد موسوی در زمین شد تا خط حمله استقلال زهردارتر از قبل شود و شاید آبی‌ها بتوانند غیر از ضربه ایستگاهی و روی تاکتیک تیمی به گل دوم برسند. ورود داریوش شجاعیان، خافک هجومی استقلال، پس از مدت‌ها در ترکیب تیم با پاس عمقی و عالی او همراه شد، اما مهاجم این تیم در زدن ضربه آخر ناکام بود. در ادامه ماشین سازی در حملات نشند و موفق خود تنها 1 شوت به تیرک دروازه استقلال زد و پس از آن این تیم صاحب موقعیت گلی نشد. این بازی در نهایت با نتیجه 1-0 به سود استقلال به پایان رسید تا این تیم با 6 امتیاز در رده دوم و ماشین سازی با 1 امتیاز در رده 14 جدول قرار گیرند.
بله این هم گزارشی بود از دیدار استقلال و ماشین سازی که با همون 1 گل استقلال پیروز شد. نتایج دیگر تیم ها باعث شد که استقلال در رده دوم جدول بعد از گلگهر سیرجان باقی بمونه. ابتدا صحبت های آقای محمود فکری رو بشنویم، سرمربی استقلال.
تو بازی اول توجه به این که هنوز تیم شکل خودش رو پیدا نکرده و اون هماهنگی هنوز به وجود نیومده، لازمه که ما اون 3 امتیاز بازی رو بگیریم، هم نیمه اول و هم نیمه دوم. حالا من نمیدونم، حالا باز باید ببینیم کارشناسای داوری چی میگن تو بحث پنالتیایی که اتفاق افتاده، ولی در مجموع بازی خوبی رو ما ارائه دادیم و موقعیت‌های خوبی رو مخصوصا تو نیمه دوم به وجود آورده. میتونستیم از موقعیت‌ها اگه